حاضر این قرار است که در مورد صحبت‌های مهم مقام معظم رهبری
دیروز
داشتن بله گفتگو بکنیم با یکی از کارشناسان. منتظریم ببینیم که دوستان ارتباطمون رو برقرار می‌کنن با کدام یکی از دوستان. 0935-824-51 هم پیامک فرستادن، گزینه 3 رو انتخاب کردن که فکر می‌کنم بحث دوران دفاع مقدس 8 سالمون هست، و خانم سمیه صادق اخوی از قم هم پیامک فرستادن 0912-0422. همچنان آقای اسدی، من خواهش میکنم از شنوندگان خوبمون که نام خودشون رو به طور کامل و نام شهر یا روستایی که از اونجا پیامک میفرستن برای ما بنویسن.
بله،
خستگیمون در میره موقع که نام شهرهای مختلف کشورمون رو میبینیم. از غرب کشور فقط از همدان پیامک داشتیم، منتظر پیامک های دوستان خوبمون از استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، کردستان هستیم و ایلام. و ایلام که این روزها به خاطر پیاده روی اربعین بسیار پرشور، مردم اونجا دارن خدمت میکنن به زائرین حضرت ابا عبدالله حسین.
بله، پل ارتباطی هم 30,010-35.
اینجا ایران است. حسینی به وسعت رادیو اربعین، استودیویی در دل مردم.
باریکلا به شما، خیلی باریکلا به شما که این رادیوی اربعین رو تشکیل دادی که صدای ابی عبدالله رو، صدای مصائبش رو، صدای اهل بیتش رو، ثواب زیارتهاشو به گوش زائران برسانید.
آمده ایم با تمام قوا و تمام وجود برای تجدید عهد و پیمان با تو یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
زائران حسین، طیب الله به خادمان حرم،
همراه با زائران قریب و بعید حسینی. رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
یا کربلا، یا کربلا،
اینجا کربلا، نوای غم میشنوید، موه و دم میشنوید، صدای ما رو از نزدیک حرم میشنوید،
صدای ما رو از نزدیک حرم میشنوید.
انشالله اربعین میام سمت حرم.
اربعین 1404 در پیش و زائران در تکاپوی دریافت گذرنامه.
برای گذرنامه اربعین تشریف آوردین؟
بله.
چقدر طول کشید کارتون؟
خیلی سریع.
چرا از طریق غیر حضوری اقدام نکردید؟
به خاطر اینکه حقیقت شنبه مسافرم.
از طریق پلیس من چرا اقدام نکردید؟
یه ایرادی گرفت، حضوری اومدیم.
غیر حضوری که زودتر کارت انجام میشه.
غیر حضوری خب اطلاعی نداشتم در مورد این موضوع.
از طریق پلیس من، سامانه پلیس من اقدام بکنید، انشالله زودتر از موعدم میتونی تحویل بگیری.
البته بعضی از مردم میگفتن قصد داشتن به صورت غیر حضوری برای درخواست گذرنامه زیارتی اقدام کنن، اما در مواردی سامانه پلیس من دچار مشکل شده.
طریق نمازدار پلیس من اقدام نکرد؟
اقدام کردم ولی وارد نمیشد.
چرا؟
عطا میزد. یه سری مشکلات داشت.
حتی کد پستی رو بزنم کار نمیکرد. هر کاری میکردیم انجام نمیشد اصلا.
خود سامانه مشکل اساسی نداره، ولی واکشی اطلاعاتی که باید بره از بانک‌های مختلف این واکشی انجام بشه، بعضن راجع به اون فرد اون سامانه‌ای که باید به ما پاسخ بده، مثلا ثبت احوال، ممکنه که این فرد اطلاعاتش بروز نشده باشه.
ببینید، این گذرنامه‌های آماده‌ایه که در واقع چاپ شده و آماده ارساله، و تمام این سیستم‌هایی که اینجا می‌بینید و در واقع دوستان پشتش نشستن، هر کدوم اینها گذرنامه های زیارتی رو چاپ میکنه. بجز تهران 6 استان دیگه هم هستن که این کار رو در خود اون مرکز انجام میدن.
من فکر کنم 2000 تا دیروز کار زدم.
خود شما به تنهایی؟
بله.
دوباره شیفت شبمون هم هست، شیفت تا صبح دوباره عملیات چاپ رو انجام میدن برای این کار.
یعنی 24 ساعت اینجا داره کار میکنه.
حتی دارن کار میکنن. بله.
ببینید این الان داره برای استانهای دیگه هم صادر میشه، مثلا فلاورجان، روستای دارگان.
از مردم عزیزمون درخواست میکنیم درخواست های صدور گذرنامه چه عادی چه زیارتی فرقی نمیکنه موکول نکنن به یکی دو روز مونده به سفر.
اگر بخواین دیر اقدام بکنید متاسفانه مجبوری توی گرما توی ترافیک تشریف بیارین، مدت‌ها توی صف دریافت گذرنامه ببونید، ولی الان اگر اقدام بکنید سریعتر کارتون انجام میشه و به مشکل کمتری هم می‌خورید.
این موجه به اون موجه دیدن دار دریای خیل اربعینی ها تو مشای خیل اربعینی ها تو مشای السلام علیک میگم از این فاصله
سلام میدهم و دل خوشم که فرمودید هر آن که در دل خود یاد ماست زائر ماست. آی رشیدی چه دلهایی که الان بیتا و بیقرار سفرن و از همین راه دور سلام و ارادتشون رو به سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام تقدیم میکنند و اونایی هم که جاموندن مطمئنن با دلی بیقرار اونجا زیارت میکنند اما از راه دور. همه عزیزانی که دارن مقدمات رو فراهم میکنن تا زائران با خیالی آسوده در شرایطی بهتر بتونن مسیر رو طی بکنن و به کربلا برسن بهشون خدا قوت میگیم، قبول باشه از همشون، به ویژه از مسئولینی که در زمینه های مختلف و در حوزه های متفاوت دارن تلاش میکنن.
این روزه به اون روزه پره روز خون روزه است ننم گریه پره روز خون روزه است منم گریه.
بله همینک ارتباط ما برقرار شده با آقای چشم خاور که مدیر کل راهداری استان ایلام هستن. سلام بر شما، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران جناب عالی. خیلی ممنون.
زنده باد. آقای چشم خاور یک گزارش کلی برای ما داشته باشید که در حال حاضر وضعیت تردد به چه شکل هست و در واقع چه شرایطی فراهم شده تا عزیزان بتونن به راحتی مسیرشون رو طی بکنن.
بله خب با توجه قبلا محور مهران به ایلام و ایلام به مهران در واقع بالعکس یه مقطعی از این محور به صورت دو خطه بود، امسال خوشبختانه چهار خطه شده دیگه، گره ترافیکی تو محور نداره.
بله
بعد در مسیر مهران به سمت پل به سمت پایانه ما مسیر و بخشی از مسیر چهار خطه بوده و الان به صورت شش خطه شده. در واقع ما کندی تحت این شرایطی تو مسیر استان ایلام به سمت پایین مرزی نداریم. کلیه راهای استان ایلام خطکشی انجام شده، لکه‌گیری روکش از 170 کیلومتر روکش از سال گذشته تا کنون انجام شده تو راهای این استان و هدف هم به سمت پایانه مرزی بود.
بله.
خب امسال با توجه که اربعین ده روز به سمت در واقع به سمت تابستان عقب نشینی میکنه و هوا بسیار گرمه، همون دما نزدیک 52 درجه بوده روز گذشته، راهداری تمهیدات لازم برای پیاده روی عزیزان در اون مقطع کوتاهی که از درب پایانه تا در واقع نقطه خروج وجود داره نزدیک 52 هزار متر مربع سایبان دائمی سا ساخته شده که مجهز به مهپاش و جدفن و پاشنده ها هستن که هوا رو تجهیز میکنن. امسال در بخشی از مسیر که پیاده‌روی صورت میگیره نزدیک 30,000 متر مربع سایبان موقت مجهز به مهپاش با داربست و شید و ریسای مهپاش اجرا شده که این عزیزان دیگه در مقابل آفتاب حرکتی نداشته باشن.
درسته.
وضعیت تردد هم اکنون تقریبا روانه، مشکل خاص و گرهی نداریم. در پایانه روزانه نزدیک 20,000 نفر دارن تردد میکنن در مرز مهران.
تا امروز چند نفر تردد کردن؟ آماری داریم؟
از اول ماه صفر دارن نزدیک 70,000 نفر تردد کردن و رو به افزایشه انشالله که قطعا
هر روز شلوغ‌تر هم میشه. و بله، بحث حالا پارکینگ ها تا چه مسیری میتونن در واقع با خودرو بیان و در ادامه چه شکلی میتونن مسیر رو در واقع طی بکنند هم لطفا بفرمایید برامون.
بله، در حال حاضر پارکینگ ها پارکینگ نزدیک پایانه داره کار انجام میشه که دیگه خب با توجه به نزدیک مشکل خاصی برای زائرین پیش نمیاد، ولی به محض اینکه یه مقدار تر افزایش پیدا کنه پارکینگ های داخل شهر منتقل خواهند شد و از اونجا با وسیله نقلیه عمومی به پایانی مرزی منتقل میشه.
آها.
این فرایند هنوز شروع نشده ولی انشالله با افزایش تردد این فرایند هم انشالله شروع شد. اتوبوس های درون شهری از استان اومدن انشالله این اتفاق هم خواهد افتاد.
درسته. خدمتتون عرض بکنم که خب به هر حال نکاتی رو خیلی در سالهای گذشته شما دیدید که مطمئنا به عنوان یک تجربه کمک میکنه که یه بخشیش برمیگرده به رعایت قوانینی که باید همه حواسشون باشه. اگر مطلبی در این حوزه هم هست که کمک میکنه به تردد راحتتر و بهتر لطفا بفرمایید.
ما متاسفانه یک صحنه‌ای بسیار دلخراشی که مواجه میشیم زمان برگشت عزیزان هست.
بله.
که بسیار خسته هستن ولی با همون خستگی داخل وسیله نقلیه‌شون میشینن و شروع میکنن به رانندگی. خیلی ها نتونستن 2 کیلومتر بیشتر رانندگی کنن و خوابشون برد و متاسفانه منجر به تلفات جاده‌ای شد. من خواهشم اینه که حتی اگر ماشینشون رو 1 ساعت روشن نگه دارن و داخل ماشینشون بخوابن با 4-5 لیتر بیشتر بنزین مصرف نمی کنند. استراحت کافی در زمان برگشت قطعا منجر به نجات جانشون خواهد شد و آرزوی ما سلامتی همه زاران ما کنید.
مخصوصا تو راه برگشت آقای اسدی.
بله.
به چشم خاور نکته مهم همین خستگی است، یعنی چون پیاده روی اربعین رو داشتن و بعد برمیگردن به مرز. البته تدبیری که خیلی ها انجام میدن، دوستان بزرگواری که با خودروهای شخصیشون به این سفر میرن، این هست که تلاش میکنن لااقل 2 راننده در یک ماشین باشن، بتونن نوبتی استراحت بکنن. متاسفانه احتمالاً جناب چشم خاور بزرگوار هم تایید بکنن که بسیاری از حوادثی که در این چند سال گذشته ما در بحث اربعین داشتیم در مسیر بازگشت بوده متاسفانه به خاطر این روند. با همه تمهیداتی که شده، مخصوصا اشاره کردن به چهاربانده شدن مسیر ایلام به مهران که اگر قدیم رفته باشید.
بله.
گاهی در ترافیک مسیر مهران ساعت‌ها ما منتظر می‌موندیم به خاطر اینکه شرایط مهیا نبود. الحمدلله زیرساخت‌ها اونجا به خوبی فراهم شده، اما همچنان با همه شرایط عالی که فراهم شده اگر راننده هوشیاری کامل نداشته باشه ممکنه که خطرهای زیادی جان خودش و همراهانش رو تهدید بکنه. نکته مهمی که فرمودند، لطفاً در برگشت کمی دیرتر به مقاصد خودتون برسید اما مطمئن باشید که با
امنیت بیشتر برسید. بله، بسیار عالی. آقای چشم خاور اگر نکته ای برای جمع‌بندی هست خوشحال میشیم بشنویم.
نه، من فقط آرزوی سلامتی زائرین عزیزمون دارم، امیدوارم که زیارت خوبی داشته باشید.
سلامت باشین، التماس دعا داریم، تندرست باشید و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
این موچه به اون موچه دیدن داره دریایه خیلی اربعینی ها مشای خیل اربعینی ها تو مشای السلام علیک میگم از این فاصله راه افتاده دلم پشت سر قافله السلام علیک هی میخونم با خودم منم از این راه دور کرب و بلایی شدم اگه تو کنی اراده ظاهر میشه اربعین پای پیاده.
خب گفتگو کردیم آقای اسدی بزرگوار با آقای چند خبر که مدیر کل راهداری استان ایلام هستند. حالا اگر احیانا تا پایین برنامه بازم ارتباطی داشته باشیم با بقیه مسئولین، اینطوری که در خبرها آمده بود از امروز پنجم ماه صفر تقریبا میشه گفت که همه موکب‌های مسیر نجف به کربلا آغاز به کار میکنند و دیگه موج سفرهای اربعینی بعده گسترده تر میشه. نکته مهم این است که دوستانی که میخوان برن به این سفر تقسیم بکنن سفر خودشون رو، نذارن برای برنامه‌ریزی بکنن از بابی که خیلی نزدیک نباشه به 23 و 24 مرداد ماه که
اوج سفر
هست. مثلا خب سفرهای برگشت خیلی پرحجم میشه. نکته دیگه در مورد این هست که اگر درخواست گذرنامه در حقیقت زیارتی دارن یا اینکه میخوان گذرنامه خودشون رو تمدید بکنن، الان حجم این کار کمتر هست. دوستان بزرگوارمون در پلیس گذرنامه دارن تلاش میکنن. ما که درخواست کردیم جالب بود که درخواست رو گرایه کردیم در بعد از ظهر چند روز پیش، همون شب پیامک آمد که گذرنامه چاپ شده و به سرعت از طریق پست به دستمون رسید. تأخیر نندازن. یادم هست سال پیش صفوف خیلی طولانی شکل میگرفت برای دریافت گذرنامه. اینها رو مد نظر ان شاءالله داشته باشین. در مورد احتیاط وسایل شخصی که راهی هستن همچنین نکاتی رو گفتیم و اینکه کوله بارهاشون رو، وسایلی که همراه خودشون رو میبرن، کم حجم باشه، اندک باشه. همه امکانات فراهم هست در مرز ایران و بعد در مسیر، چون هوا گرمه حتما اگر کوله ها سنگین باشه آسیب میزنه، اذیت میکنه زائرین گرانقدر رو. با کوله بارهای سبک ان شاءالله برن و به سلامت برگردن. و نکته دیگری که به نظرم میاد این هست که در شهرهای مقصد در مرز مهران یا مرزهای دیگر اگر میرن، همین که به شهر و نقطه صفر مرزی میرسن، ماموران اونجا وجود حضور دارن در مورد پارکینگ و بقیه مسائل، نکاتی رو که میگن لطفاً رعایت بکنن. هم مانع ترافیک میشن و همین که میتونن بهتر از خدمات شانده استفاده کنن.
سفر 1447 هجری قمری، اربعین به وقت کربلا،
به توفیق کربلا.
رادیو اربعین،
صدای ما رو از نزدیک حرم میشنوه.
موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز.
الاربعین الحسینی كما تروی اذاعه الاربعین.
اربعین حسینی به روایت رادیو اربعین.
طیب الله همه پیاده
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. هم سفر شما رادیو اربعین. بر عهد خود هستی رادیو اربعین.
Thank you.
اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد. اگر دیگران از دور چیزی شنیده بودند، از نزدیک قدرت جمهوری اسلامی رو احساس کردند. علاوه بر اینها، این نکته مهمه که جمهوری اسلامی استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام خود رو و کشور خود رو به دنیا نشان داد. اون چه مهم است این است که ایران اسلامی بر اساس دین و دانش بنا شده و به وجود آمده. در بنای جمهوری اسلامی دو عنصر دین و دانش عمده ترین عناصر تشکیل دهنده هستند. به همین دلیل هم دین مردم و دانش جوانان ما توانستند در بسیاری از میدانهای مختلف دشمن رو وادار و عقب نشینی کنند. بعد از این هم همینجور خواهد بود. اونچه که استکبار جهانی و در رأس اون آمریکای جنایتکار با اون مخالف است، همین دین شما و دانش شماست. با دین شما مخالفند، با این ایمان گسترده مردم مخالفند، با این اتحاد در زیر سایه اسلام و قرآن مخالفند و با دانش شما مخالفند. اینی که بعد از پیروزی انقلاب تا امروز جمعیت ایران دو برابر بشود، لیکن تعداد دانشجو چند ده برابر، شاید حدود ده برابر یا بیشتر بشود، اینها رو میرنجونه. اینی که بتواند جمهوری اسلامی در عرصه های گوناگون علم و دانش، چه دانش های انسانی، چه دانش های فنی، چه دانش های دینی، سخن نو به میان بیاره، اینها رو ناراحت میکنه. اینا با این مخالف. اونچه که به عنوان هسته‌ای و غنی‌سازی و امثال اینها حقوق بشر و این چیزها میگن بهانه است. اصل قضیه مونه و ملت ایران به توفیق الهی دین خود را و دانش خود را رها نخواهد کرد. ما در راه تقویت ایمان دینیمون و در راه گسترش و عمق دانش‌های متنوع و گوناگون خودمون قدم‌های بلندی برخواهیم داشت و به کوری دشمن خواهیم توانست ایران رو به اوج ترقی و اوج افتخار برسانیم به فضل الهی. ملت ایران این توانایی رو دارد و انشاءالله به توفیق الهی این توانایی رو اعمال خواهد کرد و به نتیجه خواهد رسوند. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب اونچه که شنیدید بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب بود که دیروز در مراسم تکریم خانواده شهدای دفاع مقدس 12 روزه در حسینیه امام خمینی بیان داشتند و افتخار داریم که پشت خط ارتباطی برنامه‌مون جناب آقای حسین کاشانی‌پور کارشناس مسائل سیاسی حاضر شدند در مورد این دیدار و صحبت‌های رهبر معظم انقلاب با ایشون گفتگو بکنیم. جناب کاشانی‌پور سلام بر شما، صبح زیباتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای رشیدی، خدمت جناب عالی و همکاران بسیار عزیزتون و شنوندگان مکرم و معزز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید. خب نکات مهمی که در صحبت‌های کوتاه رهبر معظم انقلاب در مراسم دیروز بود رو با هم شنیدیم. از دو منظر میشه بررسی کرد جناب کاشانی پور، هم از منظر فرم و هم محتوا. اون گونه که دیدیم احتمالاً در برنامه تکریم قرار نبوده که رهبر معظم انقلاب صحبت بکنن، به خاطر اینکه به طور طبیعی پشت تریبون قرار نگرفتن، یعنی ایستاده صحبت کردن با حاضرین و کوتاه. و در مورد محتوای صحبت ایشون و اشاره ارزشمند و دقیقشون به دو عامل مهمی که باعث دشمنی ها میشه با ملت بزرگ ایران اسلامی، بحث مهم دین و موضوع مهم دانش، هم از منظر همونطور که عرض کردم فرم به این دیدار بپردازیم، نکات برجسته‌ای که وجود داره، حضور پرشور خانواده گرانقدر شهدای دفاع مقدس 12 روزه، و هم اشاره بکنید برای تبیین صحبت‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار دیروز.
بله، خب ببینید، همونجوری که اشاره فرمودید شکل جلسه و شکل ایراد فرمایشات رهبر معظم انقلاب نشون میدادش که این جلسه برای تکریم خانواده های عزیز شهیدان و تسلیت به اونها توسط رهبر عزیز انقلاب، و اینکه رهبر عزیز انقلاب اون ارزش گذاری خودشون رو برای این شهیدان خانواده هاشون نشون بدن تشکیل شده بوده که محضر رهبر معظم انقلاب برسن و این جلسه محدودی باشه که مثلا عزیزان بیان با رهبر عزیز دیدار کنن و مقام معظم رهبری هم با پذیرفتن این عزیزان در واقع نشون بده که برای این شهدا و خانواده هاشون و این شرایطی که پیش آمده چه ارزشی قائل هستن. منتها فراتر از اون، رهبر عزیز انقلاب توی یک شرایط خاص حکمتشون ایجاب کرد و در واقع من حتی بعضی موقع فرمایشات مقام معظم رهبری رو کاملا حس الهام دارم که میگم که انهو یک مأموریتی حس میکنن که باید این رو انجام بدن. یه جمله از مرحوم آیت الله حسنزاده آملی ما تو ذهنمون هست، میگه گوشتون به دهان رهبر انقلاب باشه چنانچه گوش ایشون به دهان امام زمانه. و واقعا آدم حس میکنه بعضی موقع، اصلا محتوا هم این رو نشون میده که این کلام یک کلام بسیار نافذ و بسیار کلیدی، کوتاه، گویا در اینجا بیان میشه که رهبر معظم انقلاب به چند نکته تو این قضیه اشاره میکنه. پس اون شکلی که فرمودید واقعا یه شکل متفاوتی بود و بیان از اهمیت این موضوع و فرمایشاتی که میخواستن داشته باشن داشت و احساس مسئولیتی که نسبت به این جمع و نسبت به این مجلس رهبر عزیزمون نشون دادن. دو چیز خیلی واضح و جدی اینجا مطرح شد. یکی این که اصلا ما تو این 12 روز چه دستاوردی داشتیم، اون کلانش، اون در واقع لب و لباب این نتیجه این ایستادگی مردم چی بود؟ یکی این که افتخارات بزرگی ملت ایران کسب کردن و در واقع این افتخارات برای این ملت ثبت شد به گونه ای که حتی همه مردم دنیا هم دارن به این افتخارات بزرگ اذعان و اعتراف میکنن. جمهوری اسلامی تونست توی همین بازه زمانی اون قدرت خودش رو، قدرت ببینید الان کلی طراحی میکنن، کلی هزینه میکنن، کلی شرایط میچینن که یک قدرت نمایی بعضی از مجموعه ها با مانورها با چندین کشور مثلا شاید یک سال برنامه ریزی میکنن که